بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس حلقه کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 36، قسمت دوم، جمله خبریه و انشائیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم صل
على محمد. فهم معلول تصوری
گفته منظورش مراد استعماریه.
دو تا نظره، دو تا عبارت داره. یکی مرحوم صاحب کفایی یه عبارتی توی دو تا عبارت هم داره. یکی عبارتی توی مباحث نفس الامر داره، توی ببخشید بحث طلب و اراده داره، یکی همینجا تو بحث بعد از جمله معنای حرفی عبارتی داره. لذا عبارت های صاحب کفایی هم مختلفه، ولی بالاخره او عبارتش رو توی تحلیل صاحب کفایی هم اختلاف، ولی بحث یکیشون میگه که توی معلول تصوری. مرحوم نائینی تصریح میکنه که اینها ما رو خصوصیات مراد جدیه. خود مرحوم نائینی هم یک جاهایی میگه اینها با هم دیگه تو مرتبه الفاظ مشترکن، ولی تو مرتبه الفاظ مشترکن یا تو مرتبه معنا دلالت مشترکن، تصریح به تصوری و مراد استعمالی اینها این تفکیک های که قاعدت کردن همیشه تو عباراتشون نیست. میگن در مرتبه معنای مثلا معوذ الله باید این رو هم کنی که تو معنای معوذ الله دقیقاً مرادشون چیه، تفاوت چیه. ولی بالاخره آیست با آقای مرحوم آخون تو از حلقه اولام نسبت میدن، اینجا هم نسبت میدن که نظر مرحوم آخون حداقل توی یکی از عباراتش یه که تو مرحله معنای وضعی اینا با هم دیگه اختلاف ندارن، اختلاف فقط ما مرتبه مراد جدیه. مرحوم نائینی هم توی الفاظی که عین همان تصریح میکنه، میگه توی الفاظی مثل بیتو اینا توی مرحله معلول تصوری اخبار انشاشون تفاوت نمی کنه. میگه این اخبار انشا مار مرتبه به وسیله قرائن خارج از کلام باید این رو تشخیص بدیم که کدام معنا رو دارن میگن. اون قرائن خارج از کلام کجاست؟ مثل الفاظ مشترک. شما وقتی لفظ اسد رو به کار میبرید، خب لفظ مثلا لفظ شیر فارسی که مشترک بین چند تا معناست، درست شد؟ شما در مرحله معلول تصوری همه معانی به ذهنتون میرسه، درست شد؟ یا اگه یه معنای واحد داشته باشه بنابر تصویر اینها همون معنا به ذهن میرسه. اختلاف از کجا میفهمید؟ از قرینه. قالب قرینه ها مال مرتبه مراد استعمالیه که قرینه تو مرتبه مراد استعمالی میاد مراد رو مشخص میکنه، ولی بعضی وقتا مال مرتبه مراد جدیه مثل اینجا که تا به مرتبه مراد جدی نرسه ما تفاوت بین اینها رو نمیبینیم. ولی خود مرحوم نائینی هم به این توجه داره که این حرفی که داره میزنه مال جملات مشترکه است. گیر آیه صدیه که خب اون جملاتی که به ذاتن تفاوت میکنه که تو مرحله معلول تصوری ما میبینیم اینا از هم دیگه متفاوتن، باز دقت کنید توجه دارن، خود آیه صد هم توجه داره که انشاء به حمل شایع که بخواد ایجاد بکنی یک معنایی رو ما رو کدام مرحله است. ولی میگه تفاوت اینا تو معنای معلول تصوری چیه؟ قبول دارن آقایون که انشاء به حمل شایع، لذا یکی خیلی ها به اینا گیر میدن، چون میگم عبارات ها قشنگ با دقیق صحبت نمیکنن. انشاء به حمل شایع ما رو مرتبه مراد جدیه. گیر سریه که خب جمله ای که تو مرتبه مراد تصوری بعدن تو مرتبه مراد جدی برای انشاء استفاده میکنیم با اون جمله که برای اخبار استفاده میکنیم تفاوتون تو معنای معلول تصوری چیه؟ اینو تحلیل بکنید. یعنی آیست نمیخواد بگه حقیقت اخبار و حقیقت انشاء ما رو مرحله معلول تصوریه. حداقلش اینه که حمله به صحت کلام آیست اینه. آیست متوجه است که اخبار انشاء ما رو مراد جدیه. ولی بالاخره این جمله تو مرحله معلول تصوری با هم دیگه چه تفاوتی میکنن؟ جمله اخباریه جا ازیدون با جمله انشائیه سله تو مرحله تصوری دو نحوه نسبتن دیگه. تفاوت بین این دو تا نسبت ها چیه؟ گرفتین چی شد؟ بله، تو مرحله مراد جدیه.
بعد این ردیه ای که حالا
اینجا دارم، من هیچی نخوندم، هیچی تطبیق نکردم که
خودتون ردیه رو گفتین.
که چی؟
ردیه این که هم دو تا مثال زدین که به تو و حل جایزه، این مثال خودتون بود.
بله.
بعد خب الان دقیقا تفاوتش کجایی؟ اون حل جایزه امکان نداره که توی اخبار به کار بره؟
نه، این که دیگه در مجاز جملاتیه که اصلا با مجازم به کار نمیبره.
پرسشی ما زیاد در مقام اخبار به کار میبره.
مثلا چی؟
مثلا
نه این لازم معلول التزامی شه. سوال سایه استفهام انکاریه. شما بین لازمه و معلول مطابقه اشتباه کردید. این جمله جمله سوالی، جمله اخباری نیست. لذا اگه جمله جمله اخباری بود اصلا طرف مقابل نباید پاسخ بده. نه در مقام اخبار کار نرفته. سوالی که لازمی سوال یه مثل استفهام انکاری. در استفهام انکاری شما استفهام نمی کنی، چرا؟ ولی لازمش یه که میخوای با یه طریق پرسش بفهمی که این معلول هم اتفاق افتاده یا نیفتاده. این ابتداعا فقط یه نکتهشیه. اگه اخباری باشه جمله خبری احتیاج به پاسخ داره، من میگم زید آمد، شما میگی بله یا میگی نه. این جمله احتیاج به پاسخ داره یا نداره؟ وقتی شما میگی اگه کسی اتفاق افتاده باشه چه کار باید بکنه، ایو یک سری باید پاسخ نه منتظری دیگه، چرا دیگه خن حل نه دور بعد همه که باید بگن که حالش فرق نمیکنه. اگر واقعا اینجوری باشه که احتیاج به پاسخ نداشته باشه هم شما درست، ولی جمله احتیاج به پاسخ داره، یعنی در طلب پاسخ هست. ولی اون که معلول التزامیشی باشه، معلول مطابقش اخبار نیست. کسی جمله در مقام خبر بکار، وقتی شما میای میگی که بعت هذا الکتاب بدینارن، الان تازه داری عقد ایجاد میکنی، درست شد؟ ولی وقتی میگی که بعت هذا الکتاب مثلا الامس به دینارن، دیروز کتاب رو فروختم، فقط به عنوان اینکه یه نکته‌ای که اتفاق افتاده داره به ذهن مخاطب میگی. یعنی من میخوام بگم که بعضی از جملات هست ذاتی جملات جملات انشائیه هستن. حالا شما این رو قبول کن دیگه، جمله حالا مثلا استفهام داره میگه، ترجی رو شما چی میگی؟ تمنی رو چی میگی؟ جمله تمنی برای خبر به کار میره، جمله ترجی برای اخبار به کار میره. اینا به نظر در مرحله معلول تصوری باید ببینید تفاوت بین اینها چیه. خب ما حاصل عرایضمون تو جلسه گذشته سعی کردیم خارج از مباحثی های صد مطرح میکنن چون زیاد کاربرد داره، تفاوت بین اخبار و انشاء رو خدمت دوستان بگیم. این نکته حاشیه‌ای هم خدمتتون عرض کردیم که باز خود حکم رو آقایون چی تعریف میکنن؟ عده حکم رو انشاء میدونن، بعضی از جنس جنس اعتبار میدونن. و عرض شد که عمدتاً در عبارات بزرگان تفاوت بین اخبار و بین اعتبار و بین انشاء زیاد در هم دیگه دمج میشه دیگه، یعنی اصلا توجه بی نمیکنن که دقیقاً تفاوت بین اعتبار و انشاء اینجا چه جوریه. در عبارات خود آیه صدر تقریباً همیشه همین جوریه، چون وقتی تصویر میخواد بکنه بین اخبار و انشاء تفاوت رو قائل میشن، ولی بین اعتبار و انشاء خیلی تفاوت قائل نمیشن. مثلا همین تصویری که الان هم امروز میخوایم عرض بکنیم که اینا خیلی وقتا در هم دیگه مندمج شده. حالا اصلا ممکنه از حق با آیه صدر باشه ها، من فقط خواستم اصطلاحی که بین آقایون اصولیون خدمتتون توضیح بدم، چون ممکنه بعداً بگه نه آقا همیشه به وسیله همین جمله انشایی ما اعتبار میکنیم، لازم نیست حتما یه چیزی پشت سرش داشته باشیم. ممکنه هم از نه بپذیرید که واقعا اینجوریه که ما یه اعتبار داریم، یعنی این همانی ایجاد کردن، و یه انشاء داریم به معنی همین ایجاد المعنا باللفظ. خب معنای دومی که تفسیر اول که تفسیر مرحوم آخون بود، حالا بنابر همین تقریبی که آقای سعد گفتن، چون داره که مرحوم آخون چی میگه اختلافه، اختلافم نه به خاطر اینکه فقط یه جمله مرحوم آخون رو بخوان تفسیرهای متفاوت کنن، چون جاهای مختلف عبارات مختلفی داره. مرحوم آخون یه مشکلیه که خیلی وقتا مطالب و نظریات مرحوم آخون رو اونجایی که مطلب رو داره میگه نمیشه فهمید. حالا جلوتر آقای سعد تو کتاب چند بار نمونه‌هاش میگن، مثلا نظر مرحوم آخون در حقیقت علم اجمالی، تو بحث علم اجمالی که مثلا اصلا باز نمیکنه حقیقتشو، تو واجب تخییلی که میرسه بعد میگه همچی شبهه‌ای کردن، میگه جوابشی که اشکال نداره تو علم اجمالی میشه، علم اجمالی به فرد مردد تعلق بیرسه، چی به اعتبار به حکم که امر اعتباریه. تازه اونجا میفهمی ای پس مرحوم آخون نظرش در حقیقت علم اجمالی که به فرد مردد تعلق گرفته. یکی از این مشکلاتی که وقتی مبادی بحث کاملا مرتب و منظم نیست، اول نمیان تصورات رو مشخص کنن، از این اتفاقا میفته. لذا از کسایی که بسیار تو فهم فرمایشاتشون اختلافی کهش مرحوم آخونده، علتش هم خیلی وقتا گفتم به خاطر اختلاف در برداشت نیست، خیلی وقتا به خاطر اینه که مرحوم آخون چند جور حرف زده، یکی میگه این حقیقتشه، یکی میگه این حقیقتشه. خیلی از بزرگان همینجوریان، خدا رحمت کنه محقق اصفهانی رو، بارها اینجوری که حاج آقا یه چیزی مثلا فرموده بودن تو ذهن ما روشن بود، بعد یه جای عبارتی نگاه می‌کردیم می‌گیم این عبارت که عبارت مرحوم اصفهانی نمیخوره با اون مبنای کلی. میآمدیم خدمت شما گفتیم حاج اصفهانی که اینجا اینو داره میگه، گفتن نه اینجا الان مبنای قوم داره صحبت میکنه، مبنای خودش این نیست. خب قرینش کجاست؟ 10 تا حاشیه قولونا رو می‌ذاری کنار هم باید بذاری تا من حیث المجموع استفاده کنی که مبنای مرحوم اصفهانی چیه. و محقق اصفهانی مبانی شا زیاد داره، مثلا ایشون مثلا دارم میگم اراده عرض کنم خدمت شما چیز رو قبول نداره، اینکه اراده تشریعی وجود داشته باشه، اراده تشریعی قبول نداره، تمام این نظام احکام رو بر اساس اراده تکوینی تصدیق میکنه. جای جای کلماتش که شما نگاه نمی‌کنی ببینید همش مثل قوم داره صحبت میکنه، یک اراده تکوینیه داریم یک اراده تشریعیه. خب این ما چجوری بفهمیم؟ یک جا اونجا میشینه مفصل توضیح میده که آقا همه حرفایی که ما همه جا میزنیم بنابر مبنای قومه، مبنای خودمون اینه. لذا یکی از نکات مهمی که توی فهم فرمایشات بزرگانیه که به عبارتشون توی یک جا نمیشه نگاه کرد. باید مجموعه عبارت دید تا بفهمیم. این که ما میگیم که خیلی وقتا آدم شاگرد کتابا بشه به جایی نمیرسه، علتش هم همینه. کتاب صامته دیگه، تفسیر نداره. ولی وقتی شما از استاد مطلب رو سینه به سینه میگیرید، بعد برای توضیح میدید آقا مرادی یه اونجا مراد مشخصه، مرادی یه اونجا مشخصه. همین حرفا آقای صد دیگه، بارها تو همه حلقه ثانیه بین فرمایشات آقای صد تفاوت ابتدایی وجود داره. ولی کسی که یه بار نظام فکری آقای صد رو که ببینیم، میگه آقا نه نکن این نکته رو اونجا روشن کرده، این رو بر اساس نکته‌ای که اونجا گفته میشه فهمید. حالا وارد بحث خودمون بشیم. پس بنابراین ما می‌خواستیم ببینیم بابا تفاوت بین جمله اخباریه و جمله انشائیه چیه؟ سیاق اخبار و انشائی که ما می‌خوام بگیم اینها در مرحله ملول تصوری هیچ تفاوتی ندارن و فقط تفاوت در مرتبه مراد جدیه، یا بگیم در مرحله ملول تصوری مشترک لفظی هستند، فقط قیودی که در مرتبه مراد جدیه میاد تفاوت بین اینها رو روشن می‌کنه، تو سیاق مشترک این حرف خوبیه. ما می‌تونیم بگیم آقا به تو حاضر کتاب به دینارن، ابتدا این یه معنا به ذهن ما میرسه، نسبت بین ابی و بین کتاب. ولی اینکه آیا با این نسبت متکلم الان میخواد ایجاد ملکیت بکنه یا اینکه میخواد اخبار بده از ملکیتی که در عالم خارجه، اینو باید با قرینه بفهمیم. تو مرتبه مراد استعمالی هم قرینه نداریم. البته خیلی وقتا تو مرتبه مراد استعمالی لحن گفتار ما قرینه است. گرفتین چی شد؟ یه موقعی وقتی تو داریم صحبت میکنیم میگیم که به تو از کتاب به دیناره، ما میگیم بعت هازل کتاب به دیناره. تفاوت بین این دوتا توی مرتبه استعمال میشه روشن میشه، ولی وقتی نوشته باشه که تو نوشته که همه حالت لفظ نیست، لذا این قرینه میره فقط تو مرتبه مراد جدی مشخص میکنه جمله اخباری است یا انشایی است. همونجور که عرصد آقای صد این مبنا رو نمیپذیرن، میگن این حرف در جایی درسته که اصلا خدمت شما تو مرتبه ماره او الفاظی درسته که الفاظ مشترکه باشن. تو به تو شما یه حرف میزنی، تو الفاظ مختصه خب یه حرف قابل اجرا نیست. بعد آیستد توی بوز خودشون 4 تحلیل میکنن در تفاوت بین اخبار و انشا. 2 تحلیلش، یکیش تحلیل اول بوزه و یکی تحلیل مختار خودشونه، آیستد اینجا ذکر میکنن. تو تحلیل دوم که آیستد به کسی هم منتسبش نمیکنن، نمیگن کی تحلیل رو میگه، آیستد فقط به عنوان یک احتمال مطرح میکنن، ایشون میگن که نظر دوم اینجا بیان میکنن، ولی به کسی به صراحت آیستد این رو منتسب نمیکنن که کسی یه حرفو میزنه. یک ما بگیم اختلافشون تو مرحله ملول تصوریه، درست شد؟ حالا تو برداشت از همه فرمایش آیستد بین شارحین حلقات هم اختلافیه که آیستد دقیقاً چی میخواد بگه. اختلافش هم خیلی پیچیده نیست. آیستد میگه آقا اینا تو مرحله ملول تصوری یکیه مدلولشون، درست شد؟ اختلاف در کیفیت دلالته، اختلاف در کیفیت دلالته، به این معنا که جمله بعتوی انشائیه مدلولش تا با بعتوی خبریه تفاوتش اینه که به وسیله یکی قصد شده که به وسیلهش ایجاد معنا بکنی، به وسیله دومی قصد شده که اختیار معنا بکنی. یادتونه که توی بحث معنای حرفی وقتی مبنای آخوند رو داشتیم توضیح میدادیم، گفتیم اختلافه که آیا این قصدی که مرحوم آخوند گفت فرقش بین اینه که فرق بین جمله خبر و جمله اشاره، مرحوم آخوند چی گفت؟ احسن، لحاظ عالی و لحاظ استقلالی. یادتون اونجا گفتیم دوتای که آیا این لحاظ یا همکمون جزء معنای موضوع له یا شرط استعماله، درست شد؟ الان همین اختلاف تو فرمایش مرحوم آخوند تو تفسیر فرمایش آقای صدر هست. ای که آقای صدر اینجا میفرمن کیفیت دلالتشون فرق میکنه، آیا این جزء معنای موضوع له یا نه این به عنوان یه نکته خارج از بحث موضوع له، جزء ذات موضوع له نیست. گرفتین چی شد؟ خب این اختلاف هم اینجا هست، این خیلی مهمم الان برای ما نیست، فقط گفتم بگید که نگید متوجه این نکته نبود. آره حالا که دقیقاً الگوی وضعیه چجوری تفسیرش بکنیم، چون خیلی مبنا مهم نیست، آیستد هم ردش میکنه. حالا دیگه بعداً خواستید به حضور نگاه کنید، جای تدقیق داره که دقیقاً آیستد اینو چجوری داره تصویر میکنه. ما حالا خیلی وارد این بحث نمیشیم که حالا این دقیقاً جزء معنای موضوع لهه یا نه، چون معنای موضوع له باشه دوباره ذهنی میشه، دوباره هم مشکلات پیش میاد. نه امر خارجه، او امر خارجه دقیقاً چیه خیلی مهم نیست برای ما. معنای دومیه که آقای متکلم میگه، آقا میگه نگاه کنید، میگه شما
به وسیله بعتوی انشائیه، وقتی جمله انشائیه به کار میرید، میخواید معنا همه جا واحده. معنی که شما میخواید اعتبار ملکیت بکنید، نگید که آقا انشاء بود الان چه اعتبار شد، همون خلطی گفته میکشه همینجاست، که میگه جمله انشائیه بعتو وضع شده برای اعتبار ملکیت. درست شد؟ حالا این اعتبار ملکیت اگر قصد داشته باشیم این اعتبار ملکیت رو ایجادش بکنیم، این میشه انشائیه. اگر قصدمون از این جمله بعتو این باشه که ما بخوایم به وسیله این اخبار بکنیم از این اعتباری که در عالم خارج محقق شده، این میشه جمله اخباریه. شما میخواید به وسیله جمله بعتو ایجاد اعتبار بکنید، یا میخواید به وسیله جمله بعتو اخبار عن الاعتبار بکنید. تفاوتشون در اینه، تفاوتشون در کیفیت دلالته. یکی دلالتش دلالت اخباری است، یکی دلالتش دلالت انشائی است. و الا معنای معوذ الله و نسبتی که در عالم خارج وجود داره همیشه یکیه. تو جمله استفهامی و تو جمله خبریه هم همین جوریه. یعنی ذات اون نسبتی که در عالم خارج محقق شده، نسبت در عالم خارج یکیه. یک می‌خوایم از این نسبت اخبار کنیم، تو جمله استفهامی هم همین جوریه. اون نسبت استفهامی که در عالم خارج ایجاد شده، یه موقعی شما می‌خوای اخبار بکنی از این نسبت استفهامیه، میگی زید پرسید. درست شد؟ یا پرسیدم، این میشه اخبار از اون نسبت. یه موقعی میخوای همین پرسش رو الان در عالم خارج ایجاد کنی. درست شد؟ فقط تفاوتش اینه که تو جمله، توی این حالت های مثل جمله استفهامیه، برای او حالتی که بخوای ایجاد بکنی یک تیکه و یک جمله خاصی رو وضع کردن. و الا حقیقت اون نسبتی که در عالم خارج وجود داره همیشه نسبت یکیه. تو عالم خارج یک نسبت استفهامیه وجود داره. درست شد؟ یه موقع میخوای از این نسبت استفهامیه اخبار کنی، یه موقع میخوای این نسبت استفهامیه رو ایجاد بکنی. ذات اون نسبتی که تو عالم خارج وجود داره یکیه، لفظم وضع شده است برای ذات نسبت. درست شد؟ تو کیفیت دلالتش که با هم دیگه متفاوته. یه موقع شما همین لفظ رو وضع میکنی برای که در این معنا استعمالش کنی، حتی تو الفاظ مختصه هم آیست میگه یکی ها، فقط تفاوتش یه که وضع شده است برای این جمله‌ای که فقط بتونی از اینجا استفاده بکنی، در مقام ایجاد استفاده بکنی جمله حل رو. این تفاوتی که آیست میذارن. بعد آقای صد تو مقام نقدش تو جمله انشایی میگن آقا ما تو خارج که نگاه میکنیم سه چیز که بیشتر نداریم. یه اعتبار داریم که اعتباریه که متبایعین دارن ایجادش میکنن، یعنی تو ذهن خودشون من فروشنده که یه کتاب رو به 1000 تومان به شما میفروشم، من اعتبار میکنم ملکیت رو برای شما نسبت به کتاب، و شمای خریدار اعتبار میکنی ملکیت من رو نسبت به 1000 تومان. یه اعتباریه که در نزد متبایعینه، یه اعتباریه که در نزد عقلاست که عقلا بر اساسی که ما اعتبار کردیم طرف این رو مالک میدونن، یه اعتباریه که در نزد شارعه، شارعه هم امضاش میکنه من این اعتبار رو قبول دارم. درست شد؟ آقای صد اینجا میفرمایند این که شما میگی من با جمله بعت هاذل کتاب به دینارن قصد دارم که اعتبار بکنم، ایجاد ملکیت اعتباریه بکنم، کدوم ملکیت اعتباریه رو میگی؟ اگر ایجاد ملکیت عقلاییه رو شما میگی، ملکیت عقلاییه مترتبه بر کار و متأخره. اگر ملکیت شرعیه رو میگی، ملکیت شرعیه مترتبه بر این اعتبار و جمله شماست و متأخره. گیر زده که خب ملکیت خود این فرد رو، آقای صد میگن اگر اعتبار ملکیت خود این فرد رو میگی، اعتبار ملکیت خود فرد متقدمه. اول تو ذهنش اعتبار میکنه که من زید را مالک میدانم، بعد به وسیله این جمله بعت هاذل کتاب به دینارن داره ابراز میکنه اعتبار خودش را. درست شد؟ بنابر این تصویری که آقای صد دارن، خب بله نمیتونیم بگیم جمله انشائیه وضع شده است برای اعتبار ملکیت، چون هیچ اعتبار ملکیتی در این جمله وجود نداره. سه تا اعتبار ملکیت داریم، یکیش تو مرتبه قبله، دوتاش تو مرتبه بعده. درست شد؟ بنابر اون تصویر دقیقی که ما جلسه قبل گفتیم این حرف عقلایی است، اصلا متبایعین اعتبار ملکیت ندارن، اصلا متبایعین اعتبار ملکیت ندارن، متبایعین انشاء ملکیت دارن. یعنی میخوان معنای ملکیت رو ایجاد بکنن. هدفشون چیه؟ هدفشون اینه که موضوع قرار بگیره برای اعتبار عقلا. یعنی این تصویر در جملات انشائی، حالا حداقل نسبت به بعتوی که آیستاد دعوا دارن و مثال میزنن مشکلی نداره. ما اینجا میخوایم ایجاد بکنیم. تو جمله استفهامی ایجاد بودنش خیلی روشنه، میخوایم ایجاد بکنیم معنای عرض کنم خدمت شما استفهام رو، درست شد؟ میخوایم استفهام حقیقی رو به وسیله جمله ایجاد بکنیم. تو جمله به تو هم اصلا ما نمیخوایم اعتبار ملکیت کنیم، ما میخوایم انشاء کنیم مفهوم ملکیت را. میگه آقا اثر انشای مفهوم ملکیت چیه؟ باز بابی که وقتی ما انشای ملکیت بکنیم، عقلا اعتبار ملکیت عقلایی دارن. یادتونه گفتیم انشاء ملکیت متبایعین موضوع قرار میگیرد برای اعتبار ملکیت عقلایی. یادتونه گفتم ملکیت عقلایی عمل مباشری عقلاست و عمل تسبیبی متبایعین است. من میدانم اگر انشایی مفهوم ملکیت رو بکنم، عقلا اعتبار ملکیت میکنم برای من، لذا من انشای ملکیت میکنم. لذا ولی آی سرد که آمدن اینجا لازم گرفتن حتما متبایعین تو مرتبه قبل باید اعتبار ملکیت بکنن، خب بجور نمیشه تحلیل کرده حرف رو. نمیخوام از این مبنا دفاع بکنم بگم مبنای صحیحی مبنای ها، حواستون باشه، من میخوام بگم ایرادی که آقای سعد رو داره به این مبنا میگیره بر اساس تصویریه که حتما متبایعین باید در رتبه قبلش یک ملکیت اعتباریه داشته باشن. نه، متبایعین میتونن انشاء مفهوم ملکیت کنن. الان مفهوم ملکیت رو ایجاد کردن دیگه، درست شد؟ میگه آقا این معنای ملکیت رو ایجاد کردن اثرش چیه؟ میگه اثر ایجاد معنای ملکیت یه که عقلا ملکیت اعتباری درست میکنن، پس بنابراین میشه توی ملکیت هم همینجوری تصویر کرد. تو معانی دیگه هم همینجوریه. اگه ادونه مشکلی نیست، واقعیت اینجوری نیست، نه اشکال نداره. اگر آقای صدر میگه مارو تو مرتبه قبله، یعنی قبل از اینکه شما بخوای، شما میگی ایجاد شده از شما بخوای به وسیله این جمله اعتبار ایجاد بکنی، درست شد؟ گفت معنای جمله انشاییه که میخواد ملکیت اعتباریه رو به وسیلهش ایجاد کنه، در حالی که باید تو مرتبه قبل ایجاد شده، با این ابرازش داری میکنی، درست شد؟ اینکه جا گفتم آقای خویی حمد اینا همین میگن دیگه، اینا میگن اول اعتبار رو حکم میکنیم، با جمله سله ابرازش میکنیم به وسیله جمله انشاییه. این تصویری که تو مرتبه قبل یه اعتبار داریم، اینجا میخوایم ابرازش بکنیم، خب اون ما رتبه قبل دیگه به این جمله نمیشه ابرازش کرد. پس اشکال آقای صدر به این مبنائیه. این دوتا عبارت رو تطبیق بکنم. الجمله الخبریه والانشائیه، تنقسم الجمله التامه الى خبریه و انشائیه. جمله تامه تقسیم می شود به جمله خبریه و انشائیه. ولا شک که اختلاف احدهما عن الاخرى، قبول داریم که ما در مرتبه مراد جدی قطعا از اینها دو تا چیز می فهمیم. حتی مع اتحاد لفظیهما، حتی او جایی که لفظشون واحده، ما دو تا چیز می فهمیم در مراد جدی. کما فی بعتو الخبریه و بعتو الانشائیه، فضلا دیگه از انعاده و اعد، اونایی که صیغه مختصه به خودشون دارن که قطعا مختلفه، که با هم دیگه متفاوتن. و قد وجدت عدت اتجاهات فی تفسیر هذا الاختلاف. الاول ما تقدم من الحلقه الاولى عن صاحب الكفايه رحمه الله عليه و غيره مثل محقق نائینی، من وحدت الجملتين في مدلول همت تصوری، که میگن این دو جمله در محل مدلول تصوری یکی ان. مرحوم نائینی که حواسش جمعتر اشکالات حرفا خوندیده، به صراحه میگه بحث ما در جاییه که دو تا جمله یکی باشن، مثل به توی خبریه. و اختلاف هما فی المدلول از تصدیقی فقط. مرحوم نائینی تصریح میکنه میگه مثل جمله مشترکه است، که وقتی میخوایم تفاوت رو بفهمیم، حالا به تحلیل من ممکنه یه جای تفاوت رو در محل مراد استعمالی بفهمی، ممکنه در مرتبه مراد جدی قرینه بیاد و تفاوت بین دو تا کلام رو روشن کنه. دقیقاً مثل صیغه های امر که براتون توضیح دادم، تو صیغه های امر تفاوت صیغه امر تهدیدیه با صیغه امر مثلا بعثیه با صیغه امر تعجیزیه تفاوتش چیه؟ از کجا تفاوت میفهمیم؟ تو مراد جدی. هیچ مشکلی هم نداره. آقای صدر هم اینو مشکل نمیدونه. نه، مراد جدی نمیشه، اصلا میفهمی در همه معنا استعمال کرد اونجا در اولو که حاضر باشه. لذا آی صد حرفش همیه، میگه اگر یک حاضری جمله خبریه رو بکار، حرف آی صد درسته. آی صد میگه اگر یک کسی به شوخی جمله انشائیه بکار ببره، شما ازش انشاء نمیفهمی؟ یعنی مفهوم انشائیه بذارین شما نمیاد؟ چرا دیگه؟ انشای و حمله شایع نشده ها، ناکنید باز حواستون باشه یه مشکلی که ما اینجا میایم بحثا رو با همون نهایت دقت مطرح میکنیم، باز دوباره میخوام حرف واسطه توضیح بدیم، خیلی وقت تو حرفو دقت ها نیست. خب دقت کنید، وقتی شما این جمله انشائیه رو به کار میبری با لحن انشائیه در مرحله مراد تصوری، شما نسبتی که حالا آیسد تفاوتشو میگه، نسبت انشائیه به ذهنتون میرسه، ولی انشاء به حمله شایع ایجاد نشده، درست شد؟ لذا اگر کسی به شوخی در مقام تهدید جمله حذلیه رو به کار ببره، به شوخی جمله انشائیه رو به کار ببره، ولی در مقام حذل به کار ببره. درست شد؟ شما در مقام تهدید به کار ببره، در جایی که حاضله در مقام تهدید به کار ببره. شما معنای تهدید رو برداشت میکنید ولی نمیگید به حمل شایعه مرا تهدید کرد. یعنی تهدید به حمل شایعه اتفاق نمیفته. اون نکته که باید توجه کنید اینه که باز دوباره تکرار میکنم، اینا افعال گفتاری ان، یعنی افعالی ان که ما تو مراد جدی به وسیله گفتارمون انجام میدیم. یک کار رو میتونیم تکوینا انجام بدیم، برای که نخواسته باشه همیشه تکوینی کارو انجام بدیم. خیلی از کارا رو ما به مرور زمان به وسیله زبان یاد گرفتیم که خیلی از کارا رو به وسیله زبان انجام بدیم. حالا برای زبان یه ساختارهایی وضع کردیم، بعضی وقتا ساختارامون مشترکه، فقط تو مرتبه مراد جدی از اراده هامون تفاوتاش فهمیده میشه. یه موقعی نه ساختار مختصی وضع کردیم، این تصویر کلی همش تو ذهنتون باشه که ما تفاوت، یه ساختار مختص تو وسط وجود داره. اون ساختار مختص خب علل قاعده در جایی به کار، اگر در جایی که مراد جدی داشته باشه همون کار به حمل شایع اتفاق میفته تو مرتبه مراد جدی. اگه مشترک باشه ممکنه قرینه لحنی بیاریم تو مراد استعمالی تفاوتش مشخص کنیم، که باز با اینکه این دیگه تو مرحله مراد استعمالی تفاوت مشخص شد، به این معنی نیست که این حتما مراد جدی داره ها، این نهایتش میشه بین مثل لفظ مختص. دقت کنید، لفظ مشترکی که تو مراد استعمالی بفهمید در کدام حصه به کار رفته، این میشه مثل لفظ مختص دیگه. همونطور که لفظ مختص مثل جمله استعمالی معلول تصوری داشت، مراد استعمالش هم مطابق شکل گرفته بود. حالا این معلول تصوریش مشترک بود، تو مراد استعمالی از هم تفاوت کرد. به هیچ دلیل نمیشود که تو مرتبه مراد جدی او عمل و حمل شایع اتفاق افتاده باشه، او فعل گفتاری محقق شده باشه. او فعل گفتاری ما رو کدام مرتبه است؟ ما رو مرتبه جدی. تهدید، تعجیز، بعث، انشا، خبر، همه اینا ما رو کدام مرحله است؟ ما رو مرتبه مراد جدیه. درست شد؟ به حمل شایع اینا تو مرتبه مراد جدی اتفاق میفته. ولی علل قاعده برای ساختارهای زبانی یه لفظ رو وضع کردیم فقط توی حسه به کار ببریم، یه لفظ مشترک وضع کردیم. حالا ما می‌خوایم تحلیل بکنیم ببینیم توی الفاظ مشترک کجا چه اتفاقی داره میفته. خب اینو توضیح دادیم، وقت تقدم کلام و انزالک اشکالش هم خدمتون گفتم که الفاظ مختص رو چجور توضیح میدیم. مرحوم آخون بالاخره باید بیاید تو مرتبه مراد استعمالی یا عرض کنم معلول تصوری هم تفاوت بین اینها بذاری. همه الفاظ که مشترک نیستن، شما مشترکا رو توضیح دادیم ما قبول میکنیم. حالا بالاخره فرق عاده و عید رو چی میگی شما؟ اصلانی ان الاختلاف بینهما ثابت فی المرحله المعلول التصوری. یه کسی بخواد تفاوت اینا رو بین مراد استعمالی بذاره، خب قابل توجیه نیست، لذا آیسته از زود میره سراغ همون تفاوتایی که تو محل معلول تصوری بذارن. و ذالک فی کیفیت دلاله. حالا سوال اختلاف سر ایه، آقای ایروانی میگه این کیفیت دلالت یعنی جزء موضوع لحه، آقای حائری تحلیل میکنه میگه نه این در ذات موضوع لحه نیست، خارج از ذات موضوع لحه. حالا این اختلاف خیلی محل بحث ما نیست، فقط یکون المدلول التصوری واحدا. بعضی وقتا این قرینه به نفع، این کلام به نفع آقای حائری میشه که فقط یکون المدلول التصوری واحدا، مدلول تصوری یکیه، مدجز موضوع له نیست، مدلول تصوری یکیه، یه نسبت در عالم خارج که بیشتر نیست. درست شد؟ ما لفظ هم وضع کردیم برای همون نسبته، هیچ تفاوتی نمیکنه. ولیکن کیفیت و دلالت اختلف، در اینکه همین لفظ رو در کجا بخوایم استفاده کنیم اینا با هم متفاوتن. فان جملت بئت الانشائیه دلالتها علی مدلولها به معنا ایجاد حاله باللفظ. جمله بئت انشائیه که دلالت میکنه بر همین نسبت تملیکی بین بی و بایه، این دلالتش بر مدلولش به معنای اینه که جمله میخواد این مدلول رو به وسیله لفظ ایجاد بکنه، یعنی میخواد این نسبت تملیکیه رو تازه در عالم خارج ایجاد بکنه. ولی و جمله بئت الاخباریه دلالتها علی مدلولها به معنا اختار حال المعنا و کشفها عن، ولی جمله خبریه میخواد کشف بکنه از این نسبت، میخواد اختار بده این نسبت رو به ذهن شما، نمیخواد ایجاد بکنه الان این نسبت رو. فکما ادعی فی الحروف انها، میگه این دقیقا مثل که تو حروف هم ما گفتیم ایجادی است. آقای صدر اینجا شروع میکنه یه مقداری اینجا یه نکته قشنگی رو باز میکنه که آقا شما این ایجادیت رو در معنای حرفی هم گفتی، آیا دقیقاً ایجادیت اینجا در معنای انشائی به همون معناست یا متفاوته؟ آقای صدر میگه یه تفاوت کوچیک اینجا با هم دیگه داره. تفاوتش اینه که تو باب حروف که ما آمدیم گفتیم داره ایجاد میکنه، چی رو ایجاد میکرد؟ ایجاد میکرد نسبت بین دو طرف معنا رو در ذهن شما. زیدون فدار ایجادیتش به این معنا بود که تو ذهن شما، یادتونه میگفتیم معنای دقیق از ایجادیت یعنی تو ذهن داره به هم شایع نسبت ایجاد میکنه، اونجا میخواست بین زید و بین دار که شما تصور میکنی ایجاد معنا بود، ایجاد ارتباط بکنه، یعنی ارتباط ظرفیت و بین زیدی که در ذهن شما هست و داری که در ذهن شما هست ایجاد کنه. تصریح میکردیم اون زمان، میگفتیم نسبت به حمل شایع ایجاد میکنه، همون دوتایی که الان تو ذهن شما هست و ارتباط برقرار میکنه، نه فقط کاشف باشه از ارتباط بین زید و بین دار در عالم خارج. درست شد؟ آره، که فقط اختار نمیکنه اون نسبتی که در خارجه، در ذهن نسبت رو ایجاد میکنه. اینجا آیستد میگه خب اینجا ایجادیت یعنی چه؟ آیستد میگه اینجا ایجادیت به معنی اعتبار تملیکه، ایجادیت به معنی اعتبار تملیکه. میده تصریح میکنه، میگه یعنی که امر انشاء میکنه یک امر اعتباری را، انشاء میکنه امر اعتباری را. خب نه در آل در واقع اعتبار. این دقیقاً مثل که شما بگید مثلا زیدون قائمون یا هازا واجبون یا هازا مالکون. آقای صد هیچ تفاوتی بینی که شما الان تو عالم اعتبار بگید زیدون مالکون با این که بخواید بگید که بعت هازا کتاب به دینارن تفاوتی نمیبینه. تو این تصویری که داره تصویر میکنه تو این تصویر میگه شما ظاهراً اینجوری تصویر میکنه که میگه شما با بعت هازا کتاب به دینارن تازه میخوای امر اعتباری رو محقق کنی، میخوای اعتبار ملکیت بکنی، ملکیت اعتباری رو محقق بکنی. یعنی در وعای اعتبار بگی من الان دیگه شما رو مالک میدانم، مالک اعتباری میدونم، نه اون ملکیت حقیقیه. و همون معنای ایجاد غیر مستاق را مستاق دانستن، با این تفاوت که بعد خودشون میان میگن آقا اعتبار ما رو یه مرتبه سابقه، اول تو ذهنتون با یک اینهمانی اعتبار میکنید، به وسیله انشاء شما ابراز میکنید. ولی اونجوری که ما توضیح دیدیم گفتیم ضرورت نداره آیستد انشاء رو اینجا انشاء امر اعتباری بدونید. ما قبول داریم اعتبار یک امر مستقل تو عالم ذهنم هست، ولی شما با جمله بعت هذا الکتاب متبایعین ملکیت اعتباری رو محقق نمی‌کنن، عقلا ملکیت اعتباری رو محقق می‌کنن. اصلا این که میگن متبایعین اعتبار ملکیت می‌کنن، این به خاطر که اصلا تصویر به تعبیر دیگه یه اشتباه در تصویر کار عقلا باعث شده که تحلیل معنای حرفی رو اشتباه تحلیل بکنید. بنابر این تصویر اصلا متبایعین اعتبار ملکیت بفرمایید نمی‌کنن، متبایعین معنای ملکیت رو ایجاد می‌کنن. یعنی همین نسبتی که هست می‌خوایم این نسبت رو ایجاد بکنیم. خب وقتی این نسبت رو ایجاد کردیم این موضوع اعتبار عقلا قرار می‌گیره، عقلان کی وسط اعتبار می‌کنن. لذا اگر اینجوری تصویر بکنیم با حرف سوم و مبنایی که خدای صد توضیح میدن بسیار شبیه هم میشه. حالا توضیح میدم تفاوت آشکاری نمی‌کنه. خب چی شد؟ نه گفتم ایجادش شد، نه تفاوت که پیدا کرد اونجا ایجادیت ایجاد نه فرق نکرد، با تفاوتیه که با تفاوت اونجا این بود که اونجا تو ذهن چون دوتا طرف داشت به حمله شایع تو ذهن ایجاد میکرد. درست شد؟ اینجا ایجاد معنا به لفظ میکنی در همون معانی، در همون حالت، در همون وعاء انشائیات. مگه شما تو اعتباریات وقتی ما گفتیم زیدون قائمون از حالا به بعد شما میگی زیدون اسدون، درست شد؟ از حالا به بعد زید شیر میشود یا نمیشود؟ میشه دیگه؟ درست شد؟ این شیر بودن زید کجاست؟ در کجا اتفاق میفته؟ تو وعاء اعتباریات اتفاق میفته دیگه. شما وقتی ذمه امر اعتباریه، اعتباری هست یا نیست؟ من وقتی تو ذمه شما 1000 تومان شما وقتی کلی میفروشی، تو کلی مثلا 1000 کیلو گندم کلی به من میفروشی، درست شد؟ چی رو به من میفروشی؟ اون کلی که تو ذمت هست به من میفروشی دیگه. تصویر همه همیه دیگه، میگن کلی فی ذمه رو میفروشی. اون کلی فی ذمه کجا موجوده که الان به من داری میفروشی؟ یه توی انواع اعتباری دیگه. عقلا میان اول یک ظرفی به عنوان ذمه اعتبار میکنن، بعد توش شما رو مالک 1000 کیلو گندم اعتبار میکنن، شما 1000 کیلو رو به من میفروشی دیگه، تصویر همه همینه دیگه، درست شد؟ یه وعایی داره اعتباریات دیگه، با اعتبار ام در وعای اعتبار محقق میشه. خب انشا هم یه وعایی داره دیگه، با انشا ایجاد میشود اون نسبت در عالم انشا، شما ایجاد کردی این معنا را. الان معنای ملکیت محقق شد یا محقق نشد؟ و طرف مقابلی معنا رو تصور میکنه یا نمیکنه؟ وقتی من میگم بعت هازل کتاب به دینارن، درست شد؟ در عالم انشاء معنای اعتبار گفتیم ایجاد المعنا باللفظ، این معنا رو ایجاد کردم یا نکردم؟ هر کسی آگاه بشه و این جمله رو بشنوه معنا به ذهنش میاد یا نمیاد؟ این غیر از یک کاری که تو عالم خارج بکنم. تو عالم خارج راه میرم، یکی میبینه میگه آقا راه رفت، درست شد؟ ولی من وقتی میگم بعت هازل کتاب به دیناره و هر کی برسه میگه این فلانی چه کار کرد، میگه فلانی انشاء کرد، این معنای انشاء کردن که از ذهن من برداشت میکنن در عالم خارج، میگن انشاء ملکیت کرد، خب معلوم میشه یه وعایی داره دیگه، مثل وعای اعتباره دیگه، چه تفاوتی میکنه؟ خب بفرمایید. تفاوتی شد که اونجا ایجاد میکند یک نسبت بین دو معنا رو در ذهن، اینجا ایجاد میکند به اعتباری رو. آقای صدیر میفرمایند، میگم به تو هازل کتاب به اعتباری رو ایجاد میکنه، یعنی در عالم اعتبار به رو محقق میکنه، از حالا به بعد میگن شما ملکیت اعتباری دارید. حالا به که گفتم تفاهم ملکیت، یعنی من وقتی میگم به تو هازل کتاب، یعنی آقای مالک مشتری را در وعای اعتبار مالک فرض کرد، درست شد؟ اعتبار ملکیت کرد برای مشتری، درست شد؟ ولی تو معنای حرفی ایجاد میشد یک رابطه بین دوتا تصور ذهنیه، بین صورت زید و بین صورت دار یک ارتباط ظرفیت ایجاد میشد. اونجا ارتباط ایجاد میشد بین دو طرف، بین دو معنای اسمی در ذهن، اینجا ایجاد میشود یک مفهوم اعتباری. مفهوم اعتباری همونجور که توضیح دادم تسامح دیگه، یعنی یک مصداق. مصداق که اعتباریه، مفهوم که اعتباری نیست، اعتبار میشود یکی از مصادیق ملکیت اعتباریه. و البته آیست تو اینا این دقتایی که ما میکنیم اصلا توشون نیست ها، اصلا توجه ندارن، میگن تو عبارات اکثرا میگن اعتبار مفهوم، فقط علامه طباطبایی و محقق، حتی علامه از محقق اصفهانی گرفته، محقق اصفهانی که دقت میکنه میگه اصلا اعتبار معنا غلطه، معنا که اعتبار نمیشه، ما معانی رو از خارج میگیریم، مصداق برای معنا اعتبار میکنیم. لذا اینجا تفاوت بین اخبار و انشاء قشنگ مشخص میشه. گرفتین چی شد؟ شما اگه بگید اعتباره، یعنی باید بگید یک مصداق برای ملکیت در اینجا ایجاد کردم. ولی اگه بگید انشاء، نه اصلا مفهوم ملکیت رو انشاء کردم، مفهوم معنا رو الان ایجاد کردم. اون دقتای تحلیلی که گفتیم اینجا مشخص میشه. حالا فکمت دوئیه فی الحروف انها ایجادیه، همانطوری که در حروف گفتیم حروف ایجادیه هن، کذالکه ید دعی فی الجمل یا ید دعا فی الجمل، این نظر دوم ادعا میکنه که در جمل انشائی هم ایجادی هن، لکن مع فارق الایجادیتین، اون چیزی که ایجاد میشه با هم مختلفن. فتلکه تو معنای حرفی به معنا کون الحرف موجدن لربط الکلامی، یعنی در ذهن آقای متکلم یا در ذهن آقای سامع هر جایی که حرف قرار بگیره ایجاد نسبت میکند بین دو تا صورت ذهنیه، بین صورت ذهنیه اسمیه دار و معنای ذهنیه عرض کنم خدمت شما آرزید. ولی و هاذهی به معنا کونه به تو موجدتن لتملیک بالکلام، اینجا نه میخواد به وسیله کلام ملکیت رو ایجاد بکنه. تا اینجا آیاست میگفتم با آیاست اختلاف نداشتیم، بله. الان انشاء معنای ملکیت شد، ایجاد معنای ملکیت شد. فما هو الموجد بالفتح فی باب الحروف، تو باب حروف چی ایجاد شده؟ حالتون قائمتون به نفس کلام، یه حالتی ایجاد شده که به نفس کلام قائمه، یعنی ارتباط بین زید و بین دار محقق شده. و ما هو موجد بالفتح فی باب الانشاء امر اعتباری، دقت میکنید؟ تو باب انشاء امر اعتباری ایجاد میشود. ناکنید اصلا آیست تفاوت بین حقیقت انشاء و اعتبار قائل نیست، همون نکات توضیح دادم که اینجا قشنگ حرف روشن شه. و ما هو الموجد فی باب الانشاء امر اعتباری مسبب عن الكلام، چون آیسد تحلیل دقیق نکرده عملیات متبایعین رو که دارن چه کار میکنن، خب بر اساس همون تحلیله میگه متبایعین دارن اعتبار ملکیت میکنن، متوجه نیست که اعتبار ملکیت میکنن ولی اعتبار تسبیبی میکنن، مباشری و عمل مباشری خودشون انشاء اصلا نمیخوان اعتبار بکنن، اون چیزی که اعتبار میکنن متبایعینن، که اون چیزی که اعتبار میکنن اوغلاین، اوغلا ملکیت رو اعتبار میکنن. اصلا ماها به دنبال اعتبار نیستیم چون نیازی نداریم. نگید آقا چه اشکالی داره، اشکالی نداره، میتونیم ما اول تو ذهنمون بیایم اعتبار بکنیم که آقای مشتری من تو را مالک میدانم، بعد بیایم ابرازش بکنیم، بعد این ابراز موضوع اعتبار اوغلا قرار بگیره. ولی واقعا هم چه اتفاقی نمیفته. چند بار تو عمرتون وقتی خواستید کتابی رو بذارید بفروشید تو مرتبه قبلش اون رو اعتبار، هر اون کاری که وقتی بچه رو میخواد بگید برو، وقتی میخواد تازه عرض میکنم تو بروها غالبا میگه که همون که وقتی میخواد برو میگه که لازمه بره انجام بده، یعنی لازمه این کارو بکنه، اول یک اعتبار لزوم بکنید بعد بهش بگید برو این کارو انجام بده. ضرورت داره؟ نه، تو خیلی از موارد ضرورت نداره ما قبل از انشاءمون اعتبار تصویر کنیم، مستقیما انشاء میکنیم و طرف مقابل ازش لزوم بحث رو ایجاد میکنه. به تعبیر ثالث، برای که عقل مکلف، خوب گوش کنید، برای که عقل مکلف تحریک بشه و بره کاری رو انجام بده، ضرورت داره حتما ما اول اعتبار وجوب کنیم؟ مگه خود آقای صد نفرمودن که اصلا لازم نیست اگه مکلف از اراده مولا خبردار بشه باید بره عمل رو انجام بده؟ مگه نگفتن روح و حقیقت حکم اعتباره؟ ببخشید اراده است. اگه مکلف خبردار بشه مولا اراده کرده بری نون بگیری، گفتن موضوع حکم عقل به لزوم امتثال قرار میگیره. گفتن حالا یه مرحله‌ای داریم به عنوان مرحله انشاء و اعتبار که اونجا عملیتون سیاقی و عملیتون تنظیمی، درست شد؟ حالا سوال از آقای صدریه، تفاوتی میکنه که مولا اول بیاد بگه که وجب الصلاة على المکلفین یه اعتبار بکنه، بعد این اعتبارش رو به وسیله جمله انشایی ابراز بکنه، درست شد؟ تا بعد مکلفین عقلشون موضوع قرار بگیر را بیفتن برن، یا نه اصلا اعتباری هم نکنه، ابتداعا همین جمله انشایی رو بگه برای ابراز اراده خودش، مستقیما همین جمله انشایی رو به کار ببره. آقای چی کدوم نظر بگه؟ آقای صد میخواد بگه که اینجا میخواد بگه متبایعین این اعتبار با این انشاءشون ایجاد ملکیت اعتباریه میکنن. او جوابشه دیگه، او جوابشه. آقای صد قول مخالف رو، او قول نظری دوم اینجوری توضیح میده، بعد بهش اشکال میکنه، میگه این انشاء شما با اعتباره دوتا چیزه، تو مرتبه قبل باید اعتبار محقق بشه. میگه ما حصلیه که فی باب الموجد فی باب الانشاء امر اعتباری مسبب عن الكلام، یعنی به وسیله تو میخوای اعتبار ملکیت بکنی. بعد میگه و یرد على ذلک ان تملیک اعتبار تشریعی، تملیک یک اعتبار تشریعیه، یعنی تو مرتبه قانون گذاری اعتبار میکنن تملیک و ملکیت رو، که یسر من البایع و یسر من العقلاء و من الشارع، سه نفر دارن تملیک رو ایجاد میکنن، یکی بایع، یکی عقلاء، یکی شارع، و این سه تا رو مثل هم میگیره. آیسد میگه سه تایی دارن اعتبار میکنن، در صورتی که او آقا ممکنه بگه نه آقا سه تایی اعتبار نمیکنن، عقلاء اعتبار میکنن، شارع اعتبار میکنه، ولی متبایعین فقط انشاء معنای تملیک میکنن، اینا اعتبار ندارن. ولی اگه بگه اعتباره، حرف آیسد درسته، کسی اگه حرف بزنه فإن أريد بالتملیک الذي يوجد بالكلام، اگر او تملیکی که میخواد به وسیله کلام ایجاد بشه، الاول است، یعنی اون اعتبار صادر عن المتبایعین است، فمن الواضح سبه على الكلام، راستم میگه آیسد، اگه متبایعین بخوان اعتباری داشته باشن تو مرتبه قبل تو ذهنشون بعد اعتبار ملکیت بکنن، بگن هازا مالکون یا هازا ملکون، این کتاب ملک برای زیده، بعد این ملکیتشون رو بیان به وسیله جمله انشایی ابراز کنن. نه جمله انشا ابراز ها، چرا نه 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 ایجاد، نه ایجاد اعتبار، ایجاد چرا ایجاد میشه، اعتبار نمیشه، اعتبار یعنی هازا، اعتبار یعنی هازا، باید تو مرتبه قبل این رو مستاق بدونن، همیشه اعتبار به وسیله جمله خبری محقق میشه، همون نکته ای گفتم، خودشون هم این رو متوجهن. آقای خویی تصریح میکنه میگه اعتبار میکنیم به وسیله جمله انشایی ابرازش میکنیم، هازا ابراز للاعتبار، و ان البایع، اینا خود آقای صدر هم همین رو میفهمن، و ان البایع بالکلام یبرز هذا الاعتبار القائم فی نفسه، اول تو نفس خودش به ذهن خودش هازا رو ایجاد میکنه. میکنه، بعد به وسیله کلام ابراز میکند این اعتباری که القائم فی نفسه در نفسش است. و لیس الکلام هو الذی یخلق هذا یخلق هذا الاعتبار فی نفسه، به وسیله این کلام اعتبار رو خلق نمیکنه، به وسیله سله یا بعت هازل کتاب اعتبار رو خلق نمی کنه. اعتبار اگه بخواد باشه تو مرتبه قبل تو ذهن بایه حاضامل کنه. و این اورید از حالا روشن شد که حرفای دیروز بی خود نبود. و این اورید از ثانی و ثالث گرفتی؟ اگه اونا نمی گفتم اینجا همش نمی شد تو روشن میشه. و این اورید از ثانی و ثالث، اگر مرادش او عمل اغلایه او عمل شارعه، فهوه و این کانم مترتبن علی کلام، درسته اون ملکیت اغلاییه و ملکیت شرعیه مترتبه بر کلامه، یعنی تا انشاء نکنن متعاقدین ملکیت اغلاییه و ملکیت شرعیه محقق نمیشود. غیر انهو انما یترتب علی بعد فرض استعماله فی ملوله تصوری و کشفه ان ملوله تصدیقی، یعنی عمل اغلاد یک مرتبه از مراد جدی کلام متأخره، عمل شاره که دو مرتبه از مراد جدی متأخره، چهار مرتبه از مراد استعمالی متأخره. یعنی ملکیت شاره چهار مرحله از ملول تصوری کلام متأخره. یعنی اول شما باید ملول تصوری به کار ببری، بعد ملول استعمالیش فهمیده بشه، بعد تو مرتبه مراد جدی فهمیده بشه شما داری انشاء میکنی، بعد موضوع اعتبار اغلایی قرار بگیره، بعد شاره ملکیت رو امضا کنه. گرفتین شد؟ بس معنی نداره بگیم که به وسیله این کلام تازه داریم او ملکیت اعتبار میکنیم ملکیت شارعی را. گرفتین شد؟ چی معنی داره؟ شما به وسیله ما بحثمون سر مراد استعمالی کلامه، شما میگه مراد استعمالی کلام ایجاد ملکیت شارع است، او چهار مرتبه عقب‌تره، چه ربطی می داره؟ ایجاد ملکیت اغلایی است، او یه مرتبه دو سه مرتبه مؤخر است ملول تصوری کلامه. پس او ایجاد اعتبار، ایجاد اعتبار هم نمیشه، اعتبار قبلا تو ذهن متبایعین اتفاق شده. تنها ایجادی دیگه وسط هست بخوایم درست بکنیم آقای صدر میشونه به اون معنای سوم که الان میگم. پس بنابراین و ان البایع بالکلام یبرز هذا الاعتبار القائم فی نفسه و لیس الکلام هو الذی یخلق هذا الاعتبار فی نفسه و این اورید از ثانی او ثالث فهو و این کان مترتبا علی الکلام غیر انه انما یترتب علیه بعد فرض استعمال این فی المدلول تصوری. اول باید کلام رو متکلم در مدلول تصوریش به کار ببره و کشفی عن المدلول تصدیقی، بعد تازه مدلول تصدیقی مراد جدیش کشف بکنیم، بعد بر اساسی اغلا اعتبار کنن، بعد شارع اعتبار کنه. نه تصدیقی ثانیه است دیگه، تصدیق اولایی وسط دیگه حذف دیگه، چون گفتم مثلا دعوای سر من هیچ تحلیلی تو ملول تصدیقی اول تفاوت رو روشن نمیکنه. ولی جز همون نکته‌ای که من خدمتتون خاصیتا اشاره کردم که ممکنه با کیفیت کلام تو مرتبه مراد استعمالی تفاوت به اعتبار بفهمید. و لهذا لو اطلق الکلام بدون قصد، اگر متکلم کلام رو بدون هیچ قصدی بگه، او کان هازلا، مثل بچه‌ها که گفتم نشستن اینجا نشسته که میگه که یه تخته مثلا چند تا اینجا تپه خاک کنار هم کوت خاک درست میکنه، میگه اینها گندم، اینها هم برنج، اینها دیدید بچه‌ها زیادن، 4 5 تا درست میکنه روی کاغذ درست میکنه، 1000 تومانی، 50000 تومانی، 100000 تومانی شیر پنیر، بابا بیا مغازه بازی کنیم. چشم این عرض کنم خدمت شما، ملک شما بشه، این 1000 تومانی رو بده، بعد 1 کیلو شکر بده، خب این که اعتبار وصیت کنه که من مالک 1 کیلو شکر که نمیشم. او کان حاضرن لم یترتب علیه اثر، اوغلا و شاره اثر مترتب نمیدونن. فترتب الاثر اذا ناتج عن استعمال به تو فی معناها، نتیجه استعمال به تو در معناش اینه که بعد اوغلا و شاره ملکیت مترتب میکنن. و لیس محققا لهذا الاستعمال، تازه اینجوری نیست که ما به وسیله خودی استعمال بخوایم به ملکیت رو ایجاد بکنیم. از ثالث آقای صدر میگن اختلاف دو جمله تو خود مرحله ملول تصوریه، حتی در جایی که یک لفظ داشته باشن، میگه آقای صدر حرفشونه که میگن نگاه بکنید جمله همیشه دلالت میکنه بر یک نسبتی که ما تو عالم خارج وجود داریم، درست شد؟ ما یک نسبت تو عالم خارج بیشتر نداریم، ما خیلی وقتا ذات معنای موضوع له همون چیزی که تو عالم خارج وجود داره، درست شد؟ ولی می توانیم یک سری خصوصیات و کیفیات رو در اینجا دخیل کنیم. آقای صدر میگن تفاوت بین جمله خبریه و جمله انشائیه اینه که جمله خبریه نگاه شده به همون ذات نسبت، به ما به تعبیر آقای صدر به ما هو و نسبتون که فا فارغ شدی ازش، میخوای بگی یه نسبتیه که در عالم خارج محقق شده و الان هیچ کدام از شئون اون نسبت دست من نیست جز این که بتونم ازش اخبار بدم. درست شد؟ آقای صدر میخوای اینجا تفاوت رو، همون نکته‌ای که گفتیم تو معنای قبل خارج از معنای معوذ علیه، حالا میخوان آقای صدر رو بیارن جز معنای معوذ علیه کنن، بگن تو مرحله ملول تصوری خصوصیات دخیله، توی جمل نسبت‌های تامه خبریه شما میخوای بگی آقا از همین مدل تواصل باشه، حال نسبت رو یکی تصور میکنم یه مدل نسبته، تو عالم خارج یه نسبت تملیکی اتفاق افتاده. تفاوتش اینه که در یک جا میخوای بگی آقا من کلن از این فارغ شدم، درست شد؟ من کلن از این فارغ شدم و به من هیچ چیز دیگه الان ربط نداره، فقط میتونم ازش یه خبری بدم، میخوام بگم دیگه از شئون این نسبت چیزی در دست من نیست. ولی در جمله انشائیه تازه من میخوام این نسبت رو در عالم خارج محقق بکنم، یعنی میخوام ایجاد بکنم این نسبت رو در عالم خارج. تفاوت بین جمله خبریه و انشائیه اینه و این جزء معوذ علیه الفاظم هست، یعنی معوذ علیه جمله خبریه و جمله انشائیه متفاوته. این اشکال نداره که شما جمله‌ای که وضع شده است برای نسبتی که خبری است و میخوای بگی هیچی به من ربطی نداره الان، بعدن تو مرتبه مراد جدی یا مجازن استعمال در معنای انشا کنی و در مرتبه مراد جدی باهاش انشا بکنی، یا او که وضع شده است برای جمله انشائیه استعمالش کنی مجازن در اون نسبت دیگه و بخوای در مقام مراد جدی هم باهاش خبر بدی، مثل همه موارد مجازی دیگه است. اشکال داره شما معنا رو در یک معنا وضع میکنی در معنای دیگه استعمال میکنی و مراد جدی در معنای دیگه است، اینم دقیقاً همینه. ولی آقای صدر میگن تو مرحله تصوری تفاوت بین اینها هست. حالا به تو این وسط چیه دیگه؟ آقای صدر اینجا بازش نمیکنن. به نظر میرسه صیغه به تو جمله خبری است، یعنی ابتدا که ما به تو رو نگاه میکنیم به تو و صیغه ماضی وضع شده است برای جمله خبریه. اینقدر ما از خارج دارم میگم، اینقدر ما این به تو رو کثیرن در جمله انشایی استفاده میکنیم که حواسمون پرت شده که آقا ذات به تو جمله خبری است. یعنی وقتی به تو رو وضع میکنیم فقط یه مشکلی وسط باقی میمونه توی خصوص به تو که دیگه آقایون همی باعث شده به نظر من به اشتباه بیفتن، که انقدر این به توی خبریه در مقام انشا استفاده شده، اصلا علتش هم همیه. آقایون چرا میگن باید صیغه ماضی به کار ببری؟ دقت کردید چه برای انشا توی فقه چرا میگن باید صیغه ماضی به کار ببری؟ یادتونه؟ نه، میگن به خاطری که به تو ماضیه و معنای معوذ علیه یک امر محتوم 100%ه، شما از این صیغه استفاده کن که گویی من این انشا هم اینقدر این ملکیت شما رو قرص و محکم میدونم که مثل یک امر محتوم میدونم. یعنی خودشون تو فقه میرسه اصلا میگن بعد از صیغه خبری استفاده کنی. چرا از صیغه خبری استفاده کنی؟ چون میگن محکمترین صیغه برای که بخوای بگی مثل یک امریه که دیگه تمام شده، هیچیش در اختیار من نیست. این کثرت استعمال باعث شده که کم کم به یه حدی برسه که ما احساس عنایت و مجاز نکنیم. این باعث شده خودمون به اشتباه بیفتیم. اینا همش دلایلای منه ها. گرفتین چی شد؟ این وسط صیغه خبری است. به تو رو همه میدونیم صیغه خبری است. بلوجدان میدونیم خبری است. همونطوری که حل میدونیم جمله انشایی است. ولی ما اینا رو میتونیم مجازن در جای هم به کار ببریم. اینقدر عرب آمده این جمله خبریه رو به خاطر این خصوصیتی که داشته در مقام انشا استفاده کرده که کم کم اون حالت مجازیتش از بین رفته. چون از بین رفته فکر میکنه این تفاوت تو معله معلول تصوریه. میگن ما بین به تو خبریه، میگن وقتی به تو رو در مقام انشا استفاده میکنیم احساس مجاز نمیکنیم. که خب بابا احساس مجاز نمیکنید، این احساس مجاز نکردن و عنایت نکردنش به خاطر کثرت استعمالشه، این تفاوت در معنا نیست. ما اصلیه که هر کدوم از اینا تو مرحله ملو تصوری برای یه چی وضع شدن و به تو مشترک لفظی نیست. نظر خودم رو دارم میگم، به تو مشترک لفظی نیست، به تو وضع شده است برای جمله خبر. هیچ فرق بین به تو و ضربه وجود بگید نداره، صیغه ماضیه. به تو رو چون خیلی استعمال کردیم این خصوصیت رو پیدا کرده، حل رو اینقدر استفاده نکردیم. هر کدوم از الفاظ بالاصاله تو محل ملول تصوری برای یکی از دو نحوه نسبت استفاده شده، یا وضع شده برای که نسبتی که به وسیلهش میخوام بگیم امر مفروغ عنه، یا برای اون نسبتی که الان میخوام نسبت رو ایجاد بکنیم بالفعل در عالم خارج. تو مرتبه مراد استعمالی ممکنه در هر معنی استعمال کنیم، تو مراد جدی هم ممکنه هر اراده جدی داشته باشیم، اراده اخبار به حمل شایع یا انشاء به حمل شایع. همین تمومش میکنم. از ثالث این الجملتین مختلفان فی المعلول تصوری. تو به تو هم حق با آقای صدره، در معلول مل تصوری به تو فرق میکنه، به تو خبری است. این که شما هم گیر آقایون اینه که کثرت استعمال در به توی در انشا رو با مفضله خلق کردن، تا هم میگی میگن ما احساس عنایت نمی کنیم. خب آقا تحلیل کن، چرا احساس عنایت نمی کنی؟ چه فرقی بین به تو و ضربه وجود داره؟ چی؟ وضع نمیشه. نه، این کثرت استعمال منجر به وضع میشه، مشترک لفظی نشده. من در این حال هیچ چیزی هم ندارم، هیچ تهاشی از این هم ندارم. شما اصلا میگه به خاطر کثرت استعمال وضع دوم شده، الان به حملشای مشترک لفظی هم شده، مهم نیست. تحلیل شما بتونید درست بکنید، ولی مشترک لفظی شده. ان الجملتان مختلفان فی المعلول التصوری، حتی فی حالت اتحاد لفظ هما و دلالت هما علی نسبت واحده، چون تو عالم خارج یک نسبت بیشتر نیست. فان الجمله الخبریه موضوعه لنسبه تامه، ولی منظورا الیها به ماهیه حقیقت واقعه و شیء مفروغ عنها، به این نسبته داره نگاه میکنی، به ماهوی که این نسبته دیگه تمام شده، هیچ چیش به من مربوط نیست، فقط من میتونم از یه خبری بدم به شما. والجمله الانشائیه موضوعه لنسبه تامه، ولی این منظورا الیها جزء ماوضوع علیهشه ها، جزء ماوضوع علیه. آیسد میگه دو تا معلول تصوری مختلف دارن، منظور الیها به ماهی نسبت یراد و تحقیقها. به تعبیر بعضی ها میگن او ماوضع علیه، عرض کنم خدمت شما، بالعرض، یعنی او چیزی که تو عالم نشون دهنده، او چیزی که تو عالم خارجه، تو عالم خارج یه نسبت رو بیشتر نمیتونه نشون بده، ولی خصوصیاتش با همدیگه متفاوته. یه جا وضع کردیم همون نسبته، ولی نسبتی که میخوایم ایجادش کنیم همون نسبته، نسبتی که فقط میخوایم ازش خبر بدیم، برای ما هیچ تفاوتی نداره. والجمله الانشائیه موضوعه لنسبه تامه منظورا الیها به ماهی نسبت یراد و تحقیقها، الان میخوایم نسبت رو تو عالم خارج ایجاد کنیم، نه مفروغ عنه. تو عالم خارج یه نسبته، یا الان میخوایم ایجادش بکنیم، یا میخوایم فقط بگیم تموم شده، فقط ازش خبر میتونیم بدیم. کما تقدم فی الحلقه الاولى و يمكن ان نفسر على هذا الاساس ایجادیت الجمله الانشائیه. یکی میگیم جمله انشائیه ایجادیه، معناش مشخص شد. فلیست هیه به معنی استعمالها فی معناها هو به نفسهی ایجاد للمعنا باللفظ، بل به معنی ان النسبه المبرزه بالجمله الانشائیه نسبتا منظورا الیها لا به ماهی ناجزه بل به ماهی فی طریق الانجاز و الایجاد. میگن استعمال بر این معنا، وقتی میگیم لفظ رو جمله انشائیه، به این معنی است که میخوایم لفظ رو در معنا، استعمال لفظ در معنا، یعنی ایجاد المعنا به لفظ، همون معنایی که محقق اصفهانی میگفت که میگیم جمله انشائیه ایجادی است، فقط میخوایم معنا رو به وسیله لفظ ایجاد کنیم. آیستر اینجوری نیست که فقط بخوایم معانی رو ایجاد کنیم، نه، میخوایم ذات نسبت رو در عالم خارج و در وعای خودش محقق کنیم. اون نسبتی که وجود داره میخوایم نسبت رو الان ایجاد کنیم، میخوایم نسبت رو محقق کنیم، نه که فقط معانی رو در ذهن مخاطب ایجاد بکنیم. بل به معنا ان النسبه المبرزه بالجمله الانشائيه نسبتی که به وسیله جمله انشائیه ابراز میشود، نسبتون منظور الیها لا به ماهی ناجزه، نسبتی نیست که محقق باشه و الان در عالم خارج موجود باشه، بل به ماهی فی طریق الانجاز و الایجاد. خب آیست از زرنگی میکنه ها، میگه فی طریق الانجاز و الایجاد، چرا یه حرف آیست میزنه؟ ها نه 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 نه، چون کی ایجاد میشه؟ احسن، تو مرتبه مراجعتی حقیقتی این نسبت کی به حمل شایع ایجاد میشه؟ تو مرتبه مراد جدی. نمیتونه آیستد بگه نسبتیه که تو مرحله، نسبتیه که داره ایجاد میشه، نسبتیه که الان با این کلام ایجاد میشه. چون اگه آیستد بگه با این کلام ایجاد میشه، به محض که معلول تصور گفتی باید بگه انشاء محقق شد. آیستد درنگه، اینو نمیگه. چون اگه نسبت الان داره ایجاد میشه، خب این نسبت، خب تو مرحله معلول تصور باید بگه نسبت ایجاد شد، انشاء محقق شد. آیستد حواسش هست که تحقق انشاء ما رو کدام مرتبه است؟ ما رو مرتبه مراد جدیه. میگه نسبتیه که در طریق انجاز و ایجاده، یعنی تو مرحله مراد تصوری هم که قرار بگیره، بعد مراد استعمال تمام بشه، تو مرتبه مراد جدی به حمل شایع این نسبت محقق میشود. فقط به این معنی نیستش که ایجاد المعنا به لفظ باشد، نه، یعنی نسبتیه که میخواهد تو مرتبه مراد جدی نسبت محقق بشه. این هم فرمایش آیه است. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.